بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع فضل القرآن. جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و من تبی رضاک. خب، روایتمون در کافیه شریف بود و باب من حفظ القرآن ثم نسیه. احادیث قبلیشو حالا دو تا روایت دوباره من نشانیم تا آخر با خوندیم. از یعقوب احمر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک انی کنت قرأت القرآن فتفلت منی. تفلت گفتن که تخلص از چیزی،
ففلت هست
اونجا فتفلت در که حالا تخلص از چیزی فجعتن، یه دفعه طرف رها کنه، ول کنه. فدع الله عز و جل ان یعلمنی. من آجان قرآن میخوندم یه دفعه، حالا یادم رفته، فراموش کردم، وقفه افتاده، از خدا بخواهید که ان یعلمنی، خدا من قرآن رو یاد. قال فکأنه فزع لذلک، انگار خیلی فزع داشت برای این ماجرا. فقال علمک الله هو و ایانا جمیعا، خدا به شما و ما با هم یاد بده. قال و نحن نحو من عشره، گفتش که ما اینجا دهتایی می شدیم. ثم قال از سوره تکون مع الرجل قد قرأها ثم ترکها فتأتیه یوم القیامه فی احسن سوره. از فهمونن که سوره با یک کسیست، اون طرف قرائتش میکنه، یه انسی داره با این سوره، بعد رهاش میکنه. روز قیامت در احسن صورت برش وارد میشه و تسلم علیه، سوره به این قاری خودش سلام. فیقول من انت، اون صاحبش بهش میگه که تو کی هستی؟ فتقول انا صورت و کذا و کذا، من سوره فلان. فلو انک تمسکت بی و اخذت بی لانزلت که هذه الدرجه. درجه شو بهش نشون بده و میگه که من اون سورم رو اگه تو تمسک به من کرده بودی، اخذ به من کرده بودی، من تو رو به این درجه انزال میکردم، میوفردم. تعبیر انزال هم جالبه، به این درجه انزال میکردم، یعنی باز که انهو، باز خود آیه از این بالاتره، باز حقیقت آیه بالاتر از این هاست، اونجا باز یه ظهوری داره و اون ظهور هم با نزوله. فعلیکم بالقرآن، این علیکم بالقرآن پس یکی از وجوه تمسک، خود علیکم به معنای تمسک، یکی از وجوه تمسک اینه که انس و مداومت و همین قرائت باشه. حالا اینجا به نظر میرسه که قد قرأها ثم ترکها، یعنی حافظ بود، میخون و فراموش کرد دیگه، از محفوظات او خارج شد و اون انس رو از دست داد. ثم قال ان من الناس من یقرأ القرآن، بعد از فهمونن که برخی از مردمن که قرآن رو میخونن، لیقال فلانون قارئ، تا بگن که فلانی قاریست. و من هم من یقرأ القرآن لیتلوب به دنیا، بعضی هم قرائت قرآن میکنن تا به وسیله قرائت طلب دنیا کنن. ولا خیر فی ذلک، خیری تو این نیست. و من هم من یقرأ القرآن لینتفع بهی فی صلاته و لیلهی و نهاره. دستبندی هم خیلی قشنگی، یکی فقط بخاطر اینکه مسمى بشه به اسم قاری، یکی برای این که اصلا باش دنیا گیرش بیاد، و یکی هم بخاطر اینکه در نمازش انتفاع کنه، که خود نماز هم صبر در نماز حکایتیست، ایستادش، نشستش، در حرکت، سواباش ذکر شده که هر آیه چقدر مثلا توی نماز ایستاده 70 تا به نظرم، نماز نشسته 50 تا، مثلا در حرکت 25 تا رتبه بندی کردن. خب اینشون میده هم اثر اون آیه رو، هم نورانیتی که میاره. خود صبر آثار خاص داره در نماز، برخی سوره ها مثلا در نماز حجاب های مختلفی رو برطرف میکنه، برکات مختلفی داره. برخی مثلا داره که کسی این سوره رو در نمازش بخونه مثلا عاقبت به خیر میشه، اون سوره رو بخونه نمیمیره مگر اینکه جایش رو مثلا تو بهش میبینه، اون یکی رو بخونه در قیامت هر طرف رو که نگاه میکنه اهل بیت رو میبینه، اون یکی که میخونه. این صبر خودش آثارش مختلف، و در لیل و نهارش از قرآن بهره‌مند بشه. و حدیث بعد از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرد که حضرت فرمود من نسی سورة من القرآن مثلت له فی سورة حسنه. روایات دیگه قشنگ بحث تمثل رو کامل میرسونه. کسی که سوره از قرآن رو فراموش بکنه، اون سوره براش تمثل پیدا میکنه در یک صورت زیبا و درجه رفیعه فی الجنه، یک درجه بالایی در بهش. فاذا رآها قال ما انت، وقتی که این صاحبش میبینتش میگه که تو چی هستی؟ ما احسنک، چه زیبایی، لیتک لی، ای کاش تو مال من بودی. این صورت میگه فتقول اما تعرفانی، من نمیشناسی، انا صورتو کدا و کدا، ولو لم تنسنی لرفعتو که الهادا. خود این هم بالاخره سری داره دیگه، چرا حالا این میاد خودش رو به این قاری نشون میده؟ فقط نشون میده، خب بهشتی که حسرت نداره که بخواد اینجا حسرت بخوره بابت این که یه همچین جایگاهی میتونستم برسم نرسیدم. حالا اینها ظاهراً اون حسرت برای اهل جهنم و اینها رو ندارن، ولی بالاخره تو بهش قبطه هم هست، از روایات متعددی برمیاد، یکیش همینه که یقبطه جمیع الشهدا، درباره حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام وارد شده که همه شهدا بهشون قبطه میخورن در بهشت. معلوم شه که بهشتی ها قبطه دارن، درجات بالا رو میبینن، متوجه میشن که میشد به این درجات بالا رسید. اون وقتی که مشهوره، اینها میبینن که یه عده پرواز میکنند و اینها. جالبه عموم بهشتی ها به شهدا قبطه میخورن. حالا ظاهرن باز دوباره درجات تفاوت داره، عموم بهشتی ها به یه تعدادی قبطه میخورن که اینا پرواز میکنن، اونا باز به شهدا قبطه میخورن، شهدا به حضرت عباس علیه السلام، حتما باز حضرت عباس هم به کسی قبطه میخوره لابد. بعد داره که در روایت میپرسن که چرا اینها پرواز میکنن و اینها، بهشون پاسخ میدن که وقتی که شما مشغول استراحت بودین و مشغول جهاد بودن، وقتی که شما خواب بودین اینها عبادت میکردن. همینجور تک تک در روایت هستش که از فعالیت های اینا گفته میشه و اونها هم خلاصه قبطه میخورن که چرا از این مقامات جا موندن. لذا درجات طبیعیست و این لهم درجاتون و هم درجاتونی که جفتش در قرآن اومده، یه عده درجات دارن، یه عده خودشون درجات هم، و هم درجاتون عندالله در مورد خواص و خصیصین از اصحاب پیامبر داره که اینا خودشون درجه هم پیش خدا، که حالا در مورد اهل علم هم داره که والذین اوتوا العلم درجات، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که خب مردم عموم مؤمنین درجه دارن و علما درجات دارن پیش خدا. این تفاوت ها بالاخره محسوسه و آثار خودش رو نشون میده. بس از این جهت که خب مسئله تقریبا روشنه که قبطه و اینها هست. و نکته جالب و عجیبش اینه که خب یه چیزی که تو دنیا اینها یه انسی باهاش داشتن و رها کردن، همینقدر هم خودش رو نشون میده. همونطور که اگر خدای نکرده یه مدتی یه انس دیگری هم داشتن با امر باطلی، اون هم آثار خودشو نشون میده. این ماجرا معروف است، شهید ردانی پور که بعد از شهادتشون خوابشون رو دیدن، بعد دو تا ظاهرا دوست صمیمی ایشون داشته که اینا همیشه با هم بودن و اینها، از شهید ردانی پور میپرسن که از فلانی و فلانی چه خبر، شما از اول با هم بودید و بعد با هم شهید شدید؟ ایشون گفته بود که اونا هم جاشون خوبه، یه مقداری چند درجه فاصله داره، یه مقدار عقبه. حالا اینم خودش اسراری توش حالا نکته داره، عقبن مسیر مسیر حرکتی است، یعنی درجات درجات ثابتی نیست، فقط این درجه که الان این شهید مثلا هنگام شهادت داره، اول ورود به برزخ مثلا اون جایگاهی داره که دیگری باید یه 1000 سال برزخی بگذره برش تا به این جایگاه برسه. وقتی هم میاد بزنی آقا رفته چندین درجه جلوتر. ایشون فهمیده بود که این دو نفر هم هستن یه مقدار عقبه. گفته بود برای چی؟ گفته بود که اینه یکی دو ماهی اول طلبگی مثلا یا قبل طلبگی یکی دو ماهی اومدن یه انسی با کتابای شیعه گرفتن، این یکی دو ماه اینا رو عقب انداخته توی سیرشون اینور، من یکی دو ماهی جلو هم. یکی دو ماه حالا که تو برزخ چقدر بشه، همینقدر که من نخوندم اینا رو، اینا خوندن زود فاصله گرفتن، ولی همین مثلا برای اینها انقدر آثار داشت. خب این قشنگ این روایت اینو میرسونه دیگه، طرف نه کتاب باطل، با قرآن انسی داشته، سوره ای رو همیشه میخونده، مأنوس بوده تو نماز بیرون نماز، و رها میکنه یه دفعه، قشنگ اون ور آثارشو نشون میده، محرومیت میاره. بعضی وقتا که چوب میخوره به تعبیر برخی اساتید، بعضی وقتا مستاق من عرض انذکری میشه، فإن له معیشت زنکا، و دامنه معیشت زنکا میگیرتش، همونجور که اعراض ذکر دامنش دامنه وسیعی است و تشکیکی است، معیشتا زنکا هم دامنش وسیست و تشکیکیست. گاهی رها کردن یه سوره ظهورش به اینه که آدم مثلا از ملاقات و انس با یه عالمی یه اهل معنایی محروم میشه و نمیدونه نسبتها رو. گاهی همینقدر که فلان سوره رو مداومت داره، همین دروازهی براش باز کرده که یه ارتباطی با یه کسی ایجاد شده. این که قطع میشه اونم قطع میشه. نسبت اعمال و توفیقات و دروازه توفیقات خیلی پیچیده است. انسان واقعا نمیتونه بفهمه که از کجا میاد، از کجا میره، چی به چی بنده. خیلی وقتا برکات، توفیقات، عنایات، یکی میبینه که اثرش اینه که اینا زود به زود مثلا زیارت نصیبش میشه، چه میدونم یه رزق خوبی، یه خواب خوبی، یه درک خوبی، یه استاد خوبی، یه رفیق خوبی. خلاصه اینا آثار مداومت بر یک کارهایی است که انسان خیلی وقتا توجه بهش نداره. یکی از اساتید می‌فرمود که حقایقی پشت این هاست، مخصوصا تو استمرارش، خیلی وقتا آثار و برکات تو استمرار این هاست. یه سوره کوچیک ولو باشه و انسان مداومت داشته باشه، با برنامه باشه، ساعت خاصی داشته باشه، تعداد خاصی داشته باشه، رو تفسیرش برفرض کار بکنه، قرائت بکنه، تو نماز بخونه، تو نماز صبح بخونه. مثلا برخی بزرگان سفارش می‌دن، ما که اهل عمل نیستیم متأسفانه، سفارش میکردن به حقیر میگفتن، میگفتن شما تو نماز صبح روز دوشنبه سوره فجر بخون هر هفته، روز دوشنبه روز امام حسینه، سوره فجر هم سوره امام حسینه، این هر هفته خوندنش مثلا تو اون ساعت به این نه برکات عجیب داره. سوره واقعه هر شب، سوره صاد شب جمعه، سوره اسراء شب جمعه، و مخصوصا برای شب جمعه چندین سوره، مسبحات هر شب. عرض کنم که این صبریست که بهش خیلی عنایت بوده توی استمرار و انس باهاش. سوره یاسین هر روز، که خب اینا رو ما بزرگانی که دیدیم بودیم خیلی اهتمام داشتن نسبت به اینها. بالاخره برکات و حقایقی پشت این هاست. گاهی فرستادنش چه برکاتی داره؟ استاد ما فهمید که دیگه خود زیاد موندیم، این وقت باشه لغتی بعدی جلسه بعد. فهمید که من صبح به صبح یه حمد و 11 تا قل هو الله برای اموات میخونم، چون دو تا روایت، یکی این که کسی صبح یه حمد و 11 تا قل هو الله که بخونه اسمت صغرا پیدا میکنه در اون روز، شیطان به اون نزدیک نمیشه. بله. بعد اون برم که برای اموات خوبه یه حمد و 11 تا قل هو الله، ایشون فهمید که من دو تا یکی میکنم، هم اینو میخونم هم به اموات هدیه میکنم صبح به صبح بعد نماز. بعد میفرمود که یه روزی ما خوابمون میومد، گفتیم حالا امروز نفرستیم، میگفتن که گرفتیم خوابیدیم و همزمان دو تا از اعضای خانواده تو دو جای مختلف خواب دیده بودن. یکی که خواب دیده بود پدرشون رو، گفته بود که من از شب تا صبح منتظر میشینم، دستم درازه که بیام صبونم رو از این بگیرم، امروز صبونه ما نداد. بعد دیگری هم خواب دیده بود که گفته بود که یه لقمه نون پنیر صبح به صبح برام میفرسته، اونم از ما دریغ کرده. خلاصه این تمثلی که اون طرف داره برای این میت و گره هایی باز میشین. و این صور مخصوصا توی هدیهش به معصومین، بعضیش رو تعبیر هدیه داره، این صور هدیه بکن، مثلا یاسین رو سفارش کردن، صور انسان رو مثلا بعضا سفارش کردن. این هم که تو نمازهای اهل بیت، نمازهای مخصوص، صوره های مخصوص داریم، هم توش سریس، مثلا نماز امام رضا صور انسان داره، نماز امام حسین که خب سنگین ترین نماز، خوندنش یه دو ساعت هایی سه ساعت وقت میبره، اون مثلا باز اصلا یه فضای دیگه داره. نماز پیغمبر انا انزلنا داره، نماز پیغمبر هم نماز جعفر انا انزلنا داره همش. نماز از زهرا توریست، نماز امیرالمومنین توریست که اینو به هم شبیه هم هست، نماز امام کاظم، امام جواد، هر کدوم یه فضایی داره و یه سورهی توش محسوسه. خلاص اینا اسراریست تو خود سوره ها، ارتباطش با معصومین اسراریست، حقایقیست. خدا نصیب ما بکنه انشاءالله بفهم. حالا به مناسبت روایت رکاتی عرض شد.